أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دو روز گذشته بحثمون رو در رابطه با مبحث سبق و رمایه شروع کردیم، به خاطر اینکه گفتیم این بحث از مستثنیات نوع ثالثی است که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند، یعنی از اونجایی که لعب هست رهن هم هست ولی آلات قمار نیست. گزارشی دادیم از این باب و به اینجا رسیدیم که در عقد سبق و در عقد رمایه اصطلاحاتی وجود داره که چون میخواییم روایات رو بخونیم و بعضا از این اصطلاحات درش استفاده شده، ما خوبه این اصطلاحات رو هم فرا بگیریم. رسیدیم به اون که اسامی اسبهایی که در مسابقه شرکت میکردند رو عرب به ترتیب برنده چه مینامیده. یک ترتیبی رو مرحوم صاحب جواهر ارجاع داده و جالبم هست که ایشون ظاهراً این ترتیب رو از فقه اللغه ثعالبی اخذ کرده. علت این هم که میگیم ظاهراً بر این که در اینجا ایشون اسم فقه اللغه رو نمیاره، ولی دو سه صفحه جلوتر وقتی که میخواد اسامی تیرهایی که به هدف مینشیند رو بیان بکنه، استنادش به کتاب فقه اللغه ثعالبی است. اون وقت فقه اللغه اسم این اسمها رو جور دیگه‌ای ضبط کرده، یعنی اون ترتیب دهتایی که دیروز گفتیم مطابق نقل فقه اللغه تغییر میکنه و جور دیگری است. و حتما این کتاب در دست صاحب جواهر بوده، نمیگیم استنادش حالا الزاماً به این بوده، ولی ایشون هیچ اشاره‌ای به این که این اسامی نوع دیگه‌ای هم ضبط شدند نداره. فقه اللغه هم این مطلب رو که اسامی هست رو از جاهز نقل میکنه. جاهز از کسانی است که اینجور دقائق نامگذاری ها رو تو کتاب های مختلفش داره و بهشون اشاره کرد. دیروز اون ده اسم خود صاحب جواهر رو گفتیم که ایشون میگفته که اسم اسب آخر هم فسکل یا فسکل بوده که خودش همین اسم برای اینکه این در نهایت بازنده باشه کافیه. یکی دیگه هم از اسامی سکیت بود که اسب دهم بود. البته این پیداست مثلا 30 تا 40 تا 50 نفر با هم مسابقه میدادن، این ده تای اول اسم هایی داشتن، شاید هم به هر حال چون این ده تای اول دارای یک نوع امتیازی بودند، یه چیزی گیرش بود. حالا عبارت جاهز رو هم بخونیم از فقه اللغه که ایشون اونجا اسامی رو به گونه دیگری ضبط کرده. قال الجاهز صفحه 110
مستقبل برای قوم جهانیان.
بله حالا بذار بخون
هم که در کل ملل بوده، حالا بیم مختص بکنیم که در میان اعراب این از چه اسم داشته به اون
نکنید ما
نه
ببینید ما اسامی عرب رو هم اگه بررسی میکنیم به خاطر روایاتمونه، یعنی اسامیشون که بر ما موضوعیتی نداره. حالا ملل هر ملتی خود عرب به اسب سوم چی میگفته؟ خب میگفته که میگفته، ولی تو روایات این اصطلاحات به کار رفته. روایاتو اگه میخواییم بفهمیم باید ندونیم اینه چی، یعنی اگه اونجا فرموده بود به سکه چیزی نمیرسه به خاطر این باید اصطلاحاتو بدونیم، ولی حالا عربا چی میگفتن به درد ما نمیخوره. بله ملل دیگه هم کانت العرب تعد السوابق من الخیل سمانیه، عرب اون اسبهایی که پیشتاز بودند رو 8 تا قرار میداده. ولا تجعل ما جاوزها حزا، برای بعد 8 دیگه حظ قرار نمیداده. 8 اول پولو میگرفتن حالا به تناسب، بعد اسم میذاره فاولها سابق ثم المسلی ثم المقفا، مثلا مقفا رو ما نداشتیم گفتیم تالی، ثم تالی تو بیان صاحب جواهر تالی سوم بود اینجا شد چهارم، ثم العاطف یعنی پنجم بود تو بیان صاحب جواهر هفتم بود اینجا پنجمه، ثم المزمر که اصلا یه همچین اسمی نداشتیم ما که اونجا داشتیم معمل، ثم البارع در بیان ایشون هفتمه در بیان صاحب جواهر چهارم بود، ثم اللتیم که هشتمه در بیان صاحب جواهر نهم بود. بعد می فرماید که کان العربو تلتم الاخر، با آخرین اسب چکی می زد و این کان لهو حزا، این هشتمی پول گیرش می اومدان ولی یه چکم می خورد. قال ابو اکرمه اخبرنا ابن قادم عن الفراء که انه ذکر فی السوابق عشره، به یه بیان دیگه 10 اسمه ولی کس دیگه اینها رو نقل نکرده. باز دوباره این هم با نقل صاحب جواهر متفاوته. چیه؟ یک سابق، دو مسلی، تا اینجاش مسلم، ثم المسلی به سین که اصلا در بیان صاحب جواهر نبود، ثم تالی، ایشون تالی رو سوم گرفته بود اینجا چهارمه، ثم المرتاح که اینجا پنجمه تو بیان صاحب جواهر هم پنجم بود، ثم العاطف ششم، صاحب جواهر هفتم بود، ثم الحزی که ایشون گفته حزی تو ششم اونجا ششم، ثم المعمل هفتم اونجا هشتم بود، ثم اللتیم که همین اسب نهم، ثم السکیت، این با تناسبش با حرفای صاحب جواهر بیشتر. خب تمام، این خیلی اسامی به قول آقا به کار ما نمیاد الا اینکه در روایات باشه و احتیاج داشته باشیم بفهمیم یعنی چی. نه نه نه، یعنی اگر باشه این بحث جاهز سندیتش بیشتر. خب دیروز اشاره کردم که اهل سنت یه چیزی داشتند و اون این که میگفتن اگر مسابقه دو نفر باشن فقط هر دو هم پول بذارن این حرامه، برای اینکه از دو درات دوتا نباشه. یه اسب سومی هم وارد میکردن اسم اون رو میذاشتن محلل، محلل کنار اینا می دویده. حالا بعضیا می گفتن که باید کنار بدوه یا داخل بدوه، اوناش مهم نیست، ولی به این نحوه می گفته که اگه تونست از این دوتا جلو بزنه جایزه می بره کلش مال اون، ولی اگر نتونست و باخت بهش هیچ چیزی تعلق نمیگیره. به اینم میگفتن محلل، اجازم دادن که یه همچین فردی هم در مسابقه باشه، اینم تجویز شده. بله داشتن اهل سنت رو میگفتن. اصطلاح اهل سنت پس محلل رو به این جهت میگن محلل، چون اونا دوتا رو حرام میدونن به سومی که با این شرط واقع میشه و وارد میشه میگن محلل. چرا؟ چون این مسابقه رو تحلیل میکنه، این مسابقه رو حلال میکنه. اسم پس این اسبی که وارد میشه به این نحوه میگه آقا بردم پول مال من، باختم چیزی نمیدم، به این میگن محلل. وجه تسمیهش اونه که دوتا رو اهل سنت حرام میدونن و سومی میاد. اما این اسب اگه دوتا ستا پنجتا دهتان بودن، تعدادی هم بودن، آمد باز اصطلاح محلل براش صادقه به خاطر این کاری که انجام میداده. پس محلل عبارت هست از اسبی که یه طرفه وارد شده، گفته بردم پولو میبرم، باختم چیزی نمیدم. وجه تسمیهش اونه که دوتا رو سنیا حرام میدونن و این میرفته که تحلیل کنه. عبارت صاحب جواب رو بخونید. ول محلل، صفحه 111 ول محلل هو الذی یدخل بین المتراهنین ولا یبذل معهما عوضا بل یجری فرسه بینهما. این اسبش رو بین اونا چی این عبارت بعد وقتیش با ما رفت زیر منگنه او فیهما بین اونا یا او فی احد الجانبین، این بین اونها میدونده یا در یکی از دو طرف. علا وجه یتناوله العقد، ورود اینم به گونه‌ای بوده که عقد شامل او بشه. علا انه، شرطش هم این بوده، ان سبق به نفسه، اگر به تنهایی برد همه جایزه رو میگیره. او مع غیره، اگه این با یکی دیگه دوتایی بردن، اخذ العوض او بعض العوض علا حسب شرط. بستگی داشته، میگفته اگه نوع شرطش چی باشه، تک باشه، دوتایی باشه، ستایی باشه. ولی و این لم یسبق لم یغرم شیئا، باخ چیزی نمیده. خب به اینم میگن محلل. تمام. نام اصلی مسابقه در تیراندازی اصطلاح منازله از نزال میاد، یعنی پیکار کردن، جنگیدن، نبرد کردن. و مراماته، مرامات هم از رمی میاد، یعنی پرتاب کردن. اما نکته‌ای که وجود داره، به این عقد تیراندازی هم بعضن سباق میگن. مرحوم علامه گفته اگر ما به تیراندازی گفتیم سباق، این استعمال مجازیه. این مهمه برای استعمالاتی که بعداً در روایات میرسیم مراد و نمیدونیم آیا اگه گفته شد سباق هر دو رو میگیره یا فقط اینو میگیره. اما به مسابقه اسب دوانی اصطلاح منازله صدق نمیکنه. پس نزال بر مسابقه استوانی صدق نمی کنه، اما سباق بر مسابقه تیراندازی به صورت مجازی صدق می کنه. استعمالش پس توجه داشته باشیم، بعضی ها قائلن به این که حقیقت، علامه میگه نه مجازه. عبارت علامه رو ببینید، هر تذکر است. از سباق اسمون یشتمل علی المسابقه بالخیل حقیقتا و علی المسابقه بالرمی مجازا و لکل واحد منهما اسمون خاص. هر کدوم از این دوتا مسابقه ها، یعنی رمی و مسابقه خیل، اسم خاص داره. یختص الخیل بال برهان ظاهرن و یختص الرمی بالنزال. نمیدونم این الان به نظر من شاید اینجای اشتباهی در نرم افزارش باشه، نه رهانم نمیدونم. خب اما مرحوم شهید گفته که منازله رو مسابقه میگن، یعنی صدق حقیقیه. عبارت شهید رو ببینید، اطلاق المنازله علی ما یشمل المسابقه، این که منازله رو بگن و شامل اسب دوانی بشه، لیس به معروف لغتن ولا عرفن، یعنی هیچ وقت به اسب دوانی منازله نمیگن. و لعل المصنف یعنی صاحب شرایع و من تبعه فی ذلک تجوز فی الاطلاق، اگه گفتن مجاز به کار برده. و بعض الفقها انون کتاب رو بالمسابقت و المنازله، سبق و رمایه رو عنوانش رو مسابقه و منازله آوردن و هو الموافق لما نقلناه عن اللغه. این تمام. بحث بعدی بحث ریشه است تحت عنوان سبقه، یعنی باب تفعیل. باب تفعیل سبقه ظاهرا از لغات ازداده، یعنی هم به معنای اینه که عوض و جایزه را برد، هم به معنای اینه که عوض و جایزه رو باخت. این مهمه، چون اگر این در متونمون یا جایی بود باید ببینیم کدومش رو داره میگه. سبقه یعنی هم پول و داد چون باخته بود، هم یعنی این که پول و گرفت چون برده بود. اما صاحب جواهر معنا رو یه قیدی داخلش میکنه، میگه سبقه اگر در معنای باختن باشه یعنی پول داد، اگه در معنای بردن باشه به معنای گرفتن نیست، به معنای مستحق شدنه. حتی اگه پولم نگرفته باشه بهش میگن سبقه. ببینید چون مسئله چهار فرض داره، من میبازم باید پولو بدم، من هنوز ندادم. یک، میبازم پولم دادم. دو، میبرم مستحقم پولو بگیرم اما هنوز نگرفتم، فردا پولو بهم میدن. میبرم پولم میگیرم. طبق بیان بالا سبقه عبارت بود از این که یا پول گرفته یا پول داده، دو فرض رو گفته بود. اونجایی که برده و باخته و هنو پول نگرفته و نداده شامل نمی شد. اما طبق بیان صاحب جواهر اگه سبقه در باخت به کار رفت یعنی پول داد، اگه سبقه در برد به کار رفت عمه، چه گرفته چه نگرفته، این فارق معناست. عبارت صاحب جواهر ببینید، قوله و یقال سبقه به تشدید با ازا اخرج سبق، سبق گفته بود اون عوضه، اون پولی که گذاشتن که به هر کی برسه. و ازا احرزهو میگه هر دو معناست. اخرج سبق یعنی خارج کرد و داد، احرز از سبق یعنی گرفت، احراز کرد. ای اخرج سبق و هو العوض به معنا میزه و اوقع العقد علی او اخرجه عنه للسابق، اصلا داد بره علی تقدیر جعلهی فی ذمته ثم ثبوته علی، یعنی اول بر ذمه این قرار گرفت ثابت هم شده بود. بعد میگن ولی ول مراد به احرازهی استحقاقه، مراد استحقاقشه، سوا اون قبضه و املا. پس در رابطه با سبقه اگر به معنای اخرجه لسابق یعنی پول داد به سابق بره، یه معنا. دو، احرزه احراز کرد، حالا هنوز گرفته یا نگرفته، دو معنا. یه معنای سومی هم اضافه کنیم و اون این که سبقه به معنای اینه که آقا وجه رو گذاشتن وسط، هنوز مسابقه نشده، گذاشتن که بالا برن مسابقه بدن، اینم درش هست. بریم سراغ بحث بعدی. رشق از به معنای تیراندازیه و تعداد تیرهایی که پرتاب می شدد و بهش می گفتن رشق. پس اگه به فتح باشه یعنی تیر انداختن، تیر اندازی کردن. اگه به کسر باشه به تعداد تیرهای پرتاب شده می گفتن. یعنی مثلا می گفتن آقا شما چه رشقی زدی، یعنی شما چند تا تیر زدی، رشقت چقدر بوده، اون تعداد تیری که انداختی چقدر. بعضی هم گفتن که هر پنج تیر رو میگن یه رشق، هر پنج تا تیر به معنی یه رشقه. این هم یه اصطلاح عبارت. صاحب جواهر رو ببینید، قوله و رشق به کسر را عدد رمی و بالفت خود رمی، الرشق به کسر را عدد ما یرما به من السهام، من السهام یقال رما رشقن ای رما به سماهه به سهامه، التی یرید رمیها کلها و ازا حصل الاتفاق علا رمی اتفاق، یعنی توافق کردن، اگه دو طرف توافق کردن علا رمی خمسه خمسه، گفتیم پنجتا پنجتا بزنیم، فکل خمستن یقال لها رشق. این از باب انطباق مفهوم بر جزء، یعنی اگه ده تا بود به ده تا میگن رشق، اگه مثلا گفتیم آقا بیستا من میزنم بیستا تو، باز به هر بیستا میگن رشق، یعنی یه رشق، یعنی که یه خشاب مثلا رشق میشه یه خشاب، آقا یه خشاب بزنی، حالا تو خشاب ده تا باشه ده تا، بیستا باشه بیستا. اما و خصه بعض اهل لغه، بعض اهل لغه گفتن نه، این فقط به پنجتا میگن نه به گروه تیرها. اگر بخوایم امروزه گفتم این معادل براش پیدا کنیم به ذهنمون نزدیک شه، مثلا میگیم یه خشاب تیر بزنیم، خشاب تعداد تیرهایی است که قرار شلیک بشه. خب اما یه اصطلاحی از این در اومده که این بعضا در متون هست و اون رشق الوجه یا رشق الوجه و رشق الیده. رشق الوجه و رشق الید یعنی چی؟ رشق الوجه دو اصطلاح ظاهرن داره، یعنی دو اصطلاح براش گفته شده. مرحوم صاحب جواهر از سهاه نقل میکنه که سهاه گفته بوده که رشق الوجه یعنی تیراندازی به جهت واحد، یعنی شما تیراتو به یه طرف بزنی، همه رو مثلا فرض کن به سمت هدف اول بزنی، مثلا 6 تا هدف قرار دادن، یکی رو این ستون، یکی رو اون ستون اونوری، یکی هم رو پشت بوم، شما همه رو به ستون اول که زدی میگن ایشون رشق الوجه کرد، یعنی همه رو به یه طرف زد. شهیدم همینو، شهید ثانی هم همینو گفته. اما صاحب شرایع معنا رو جور دیگه گرفته، ایشون گفته رشق الوجه یعنی پشت سر هم زدن، حالا به اصطلاح امروزی یعنی رگبار. این که طرف پشت سر هم بزنه، فاصله نندازه که یکی بزنه بعد دوباره منتظرش یکی دیگه بزنه، به این میگن رشق الوجه. پس دو اصطلاح درش وجود داره، یکی اصطلاح سهاه، یکی هم اصطلاحی که صاحب شرایع گفته. هفتمین نکته‌ای که بهش تو اسامی اشاره کنیم، برای تیرایی که در مسابقه به کار می‌رفتم 19 اسم گذاشته شده. صاحب شرایع به 6 تاش اشاره می‌کنه، ما بقیش هم ظاهراً خیلی به کار ما نیاد. این اسامی تیرها مهمه چون تو روایات هست. هابی اولیه، میگن آقا این تیرش هابی شد، یعنی تیری که خورد زمین کمونه کرد بعد خورد تو هدف. ما الان میگیم کمونه کرد، کمونه یعنی هابی. حب هم از حب میاد، حب یعنی خوردن زمین بچه. اینا تیرو که رها میکردن به سمت هدف، حالا جلو جلو یه چیزی بگیم دقت کنید، هدف در اصطلاح ما یعنی همون جایی که قرار تیر بهش بخوره، اما در اصطلاح فنی به اون جایی که قرار تیر بخوره میگن غرض. هدف عبارت است از اون دیواری که غرض روش میچسبوندن. ما در فارسی میگیم هدف یعنی اون نقطه‌ای که قرار میدیم که تیرو بزنیم توش. اما نه، اون هدف عبارت است در اصطلاحات آقایون اون دیوار یا مثلا سنگ یا کوه، یه کوهی بوده، یه تل خاکی بوده که می رفتن روی اون تل خاک یه سیبل می زاشتن. سیبل رو بهش می گفتن چی؟ غرض. اما جایی که سیبل روش واقع می شده رو می گفتن هدف. این در ذهنم باشه، اگه بعدا تو روایت رسیدیم که گفت هدف غرض، بدونیم یعنی چی. مثلا میگه آقا تیر رو رها کرد به هدف خورد ولی جایزه نداره، میگیم ای چنی چی خورد به هدف جایزه نداره، یعنی خورد به دیوار، به اون قرضه نخورد. اون قرضم معمولا یا قرطاس بوده یعنی کاغذ بوده یا تیکه چرمی چیزی بوده که قرار میدادن. خب اینجا توجه هم بکنید که اینا تیر رو که میخواستن رها بکنن معمولا روی تل خاک میذاشتن، کجم بوده، جلوش هم معمولا حالا مثل اونجا نبوده که سالون های تیر اندازی باشه. بعضی وقتا تیر رو که رها میکردن میرفته جلوی جلوی اون قرض، میخورده زمین، بلند میشده میخورده توش. به این تیری که این اتفاق براش میفتاده میگفتن تیر حابی. دومی تیریه که میگفتن خاسر. خاسر یعنی به پهلوی هدف میخورده، به بغل هدف میخورده، بهش جایز هم میگفتن. البته بعضیا گفتن جایز اون تیریه که پشت هدف میفته، یعنی شما میزنی مثلا تل خاکه میره ازش میفته اون بر، تجاوز ازش میکنه، عبور ازش میکنه، جاوز او. اسم دیگه که یاد بگیریم خازق به ز. این تیری بوده که هدف رو خراش میداده، یعنی میگفته آقا گرفت، گوشش گرفت. بعدی خاسق بوده به سین، تیری بوده که به هدف میشسته و اون رو هم میشکافته، یعنی پاره میکرده. بعضی از کسایی که هستن گفتن خاسق و خازق یکی هن، با هم فرقی نمی کنن. چرا؟ همه غرض، ما فارسی داریم می نویسیم، همه مراد غرض، ما به فارسی هدف رو نوشتیم، هدف های نه همه فارسیش، نه اینکه بیان عربیش. احسنتم، سیبل مقابل و هدف بگیر، در این جوشی بهش میگم مگسک رو بذار روش بزن. خارق اسم دیگه است، تیریه که هدف رو خرق میکرده، خرق یعنی پاره میکرده. البته مرحوم شهید ثانی گفته نه ما خارق نداریم، جاش مارق داریم. مارق هم تیری بوده که ازش میخورده به هدف و رد میشده، سوراخ میکرده از اون ورش میرفته بیرون. این همون مرقه مارقین هم همینن دیگه، که اینا میگه از دین جوری جدا میشن که دیگه عبور میکنن، به اینا میگن ماره. آخریشونم که نقل شده خارمه، یعنی تیریه که هدف رو و کناره هدف رو میشکافته. خیلی فرقی با اون قبلی ها نداره. شهید ثانی این رو هم در مواردش رد کرده، گفته یه همچه اسمی هم نداری. خب نکته بعدی این که گفتیم در اصطلاح ما هدف، ما که میگیم هدف مرادمون غرضه، چون ما در فارسی اصطلاح هدف به کار میبریم، ما به اصطلاح خودمون باقی میمونیم. ولی بدونیم هدف در عربی یعنی چی؟ یعنی اون جایی که غرض روش نصب میشه، پس غرض اونها هدف ماست. نهمین مطلب، روایتی از پیامبر نقل شده البته تو منابع اهل سنت که پیامبر فرمودن لا جلب ولا جنب. ابن عسیر این لغت رو اینجوری معنا کرده که جلب کسی بوده دنبال اسب خودش میدویده جیغ میزده، که اسب تحریکش بیشتر بدوه، این میدویده، کف میزده، جیغ میزده، اسبه رو تحکیج به حرکت میکرده. پیامبر گفته نه این کار نباید بکنید، اسات خودشون بدونه. جنبم در مسئله به معنای اسبی بوده که بدون سوار کنار اسبا میدوندن، که یا جلوتر میرفته که اسبا رو دنبال خودش بکشه، به خصوص دوتا اسبی که مثلا یه مالکی دوتا اسب داره، این اسبا همیشه با هم بودن، اینا نسبت به هم حساسن، هر کجا اون بره اینم دنبالش میره، لذا اسب دیگرش هم میورده مینداخته تو مسابقه که این اسبی که سواره به تحریک او تندتر بره. پیامبر فرمودن نه، نمیشه جلب بازی در نیارید و جنبم تو مسابقه نیارید. یه نکته رو توجه بدم، از ضرورتش گفته نشده، البته بعضی ها به عنوان شروط گفتن که در آینده میگیم، و اون این که گفتن آقا بدونید آن اسب سبقر مایه مسابقه اسبه ها فقط نیست، سوارم باید داشته باشه، یعنی اسبه رو به تنهایی رها کنید بگید بدوید اسبه بدوند، این قبول نیست، باید همراه با سوار باشه. به خاطر همین این که شما یه جنبی رو وارد مسابقه بکنید این هم درست نیست. پس جلب و جنبم شناختیم، اما در صحت عقد رمایه و عقد سبق همه اون چیزایی که در سایر عقود شرطه، اینجا هم شرطه، مثل بلوغ، عقل، اختیار، طبیعتا اینا علاوه بر اونها در عقد سبق یه چیزایی شرطه و در عقد رمایه یه چیزای دیگه. در عقد سبق 6 تا تقریبا همه قبول دارن، در رمایه هم 8 تا رو تقریبا همه قبول دارن، ولی در عقد رمایه و عقد سبق تعداد شروطی که گفته شده خیلی بیشتره. اون بیشترش خیلیاش واقعا جزء چیاست؟ جزء مسلمات دیگه گفتن داره. یکیش همین گفتن که آقا تو مسابقه باید حتما سوارم روش باشه، اون سوار نباشه قبول نیست. این شرط نیست اصلا، عقل با فرض این که سوار روشه آورده شد. اما دو سه تاش مهمه، یعنی قابل تأمل و فلسفه داره. اولین شرط در سبق، الان سبق بخونیم، این که باید مسافت معلوم باشه، یعنی بگن آقا از اینجا تا کجا، همجور بگن حالا میریم هر جا رفتیم معلوم نیست. خب این روشنه، چون اگه تش معلوم نباشه مسابقه نیست، خب اون تا کجا برن. دومش این که میگن ابتداش هم باید معلوم بشه، از کجا تا کجا، پس معلوم بشه مثلا میگن 3 کیلومتر و از اینجا، یا مثلا میگن از اینجا ها جمع کرون مسافت معلوم بشه. سوم این که باید اون پولی که میخوان قرار بدن معلوم بشه، به صورت قراری و مجهول نباشه، چقدره پول، چقدره، 100 تومنه، 200 تومنه، 1000 تومنه، چقدره. این که شما بگید آقا بریم حالا بعدا با هم حساب میکنیم، این درست نیست. چهارمیش این که این مهمه، گفتن نمیشه مسابقه به صورت کلی باشه. یعنی چی کلی باشه؟ چون ما قبلا گفتیم عوض که میتونه کلی باشه، میگن نه نمیتونه کلی باشه، یعنی اصل باید معلوم باشه. این که طرف بگه آقا من میام با تو مسابقه میدیم فردا صبح، من نمیدونم تو با چه اسبی میایی، شما نمیدونی من با چه اسبی میام، این نمیشه. باید اسب همو ببینیم یا بشناسیم. مثلا شما میگی من با اون اسب قره چهره مثلا فرض کن ترکمن میام، اون یکی هم میگه من با اسب مثلا فرض کنید که چهره چی میام مثلا عربم میام، مشخص اون بگه اون معلوم باشه کدومه. شطورا خیلی، عربا خیلی به شطور موی سرخ علاقه داشتن، وقتی میگفتن شطور مو سرخ یعنی دیگه مثلا خیلی گرونه، خیلی سرخ بودن شطور براشون ویژگی داشته. مثلا فرض کن میگه من با اون شطور سرخ هم میام که مثلا خیلی درجه یکه، مثل کادیلاکه مثلا امروز میمونده. خب اینم گفتن باید اصل معلوم باشه. چرا؟ چون گفتن اگه اینجور باشه معلوم نیست، ممکنه قرار پیش بیاد. باشه میدونم شما با چی میایی، من باید بدونم مسابقه رو دارم با چی میدم. یا اسب عالی میاری و من ندیدمش، یا اسبا با هم بالاخره نژاداشون فرق میکنه. در اسبا هم عجیب و غریبه که نژادا فرق میکنه، یعنی اسب اصلا تو این مسئله هیچ تردید نداره. هیچ اسب مثلا ترکمنی در عالم نیست که به یه اسب عرب ببازه، یعنی اسب عرب بهترینش از بدترین اسب ترکمن تو 1200 متر جا میمونه تو سرعت. یا مثلا اسبایی که بهش میگن فرض بفرمایی تروبلت، اسبای مال اروپایی هست، اینا اگه مسابقه با اسب ترکمن بده تو 1000 متر 400 متر میبره. یعنی همشه اصلا بیرو درواسی پیداست که این انگار یه نژاد دیگه ایست که با این قابل رقابت نیست. مثل اینکه شما بگی آقا فولکس قراره با بنز مسابقه بده، هرچی هم باشه او میبره، حالا مگه اینکه دست و پاشو ببندن و الا راش بندازن میبره. به همین جهت میگن باید اسبها معلوم باشه. الانم دقیقا تو مسابقات اسب دوانی اگه دنبال کرده باشید و رفته باشید یا دیده باشید اینجوریه که اولا اسبها باید نژادا معلوم باشه، دوم این که باید میگن مثلا 2 ساله‌ها با 2 ساله‌ها مسابقه میدن، نمیشه یه اسب 5 ساله رو با 2 ساله آورد، مثل رد سنی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان داره، ایناش با هم متفاوته. ولی نرماده‌شون ظاهراً فرقی نمی‌کنه، یعنی نرماده از نظر سرعت تو اسب‌ها تفاوتی نمی‌کنه. خب دو تا دیگه هم بگیم بعد بریم. پنجمین شرطی که گفتن باید احتمال بردن برای همه اطراف مسابقه باشه و این مهمه. اینجور نباشه که از اول آقا پیداست حضرت عالی برده دیگه، خب میگه دیگه مسابقه نداره که، پس باید احتمال برد و باخت باشه. و ششمی این که گفتن پول که قرار میدن جز برای مسابقه دهنده ها و محلل، اون محلل هم حق داره بیاد، محلل لهو قسطن من از سمن، اونم میتونه براش پول قرار بدن، اما برای کسی دیگه پول نذارن. بعضی البته توجه کنیم گفتن داور هم میتونه پول داشته باشه، بالاخره داور هم باید ازمش برسه. اگه مثلا این وسط پول میذارن 1 میلیون، از اول 100 تومنش مال داور. این وسط چیزای دیگه ای هم شرط شده، مثل اینکه مثلا گفتن اسبا باید همزمان شروع کنن، خب معلومه که دیگه حالا خیلی گفتن نداشت. یا مثلا گفتن آقا نمیشه بین شتر و اسب، الاغ با شتر، الاغ با اسب، یا گاو مثلا با شتر، چون گاو هم بعضا اونها سوارش میشدن تو بعضی از مقاتل داره که روز عاشورا یه عده سوار گاو اومدن عاشورا به جنگ سید الشهدا. این در موارد هست. پس اینم یکی. بعضی گفتن باید مرد بالغ باشه، زن نباید تو مسابقه باشه یا بچه نباید باشه، این شروط ظاهرا رد کردن. بعدم مثلا یه عده دیگه گفتن اسبا باید حتما همراه سوارکار باشن، یعنی از سواری هم روش نشسته باشه، که اینم گفتیم خب معلومه که باید باشه. بر اون صاف جواهر این شروط اضافه رو نمیپذیره. شروط عقد رمایه رو انشالله فردا.